آن است. چنین دیوی هرگز به مقام و منصب مهمی در دنیای تاریکی دست پیدا نمی کنه. زیرا اجرای بسیاری از دستورها به دندان هم نیاز دارد. دیو بچه ها در نخستین سالهای تولدشون وقتی گرسنه می شوند دندانهایشان را به هم فشار می دهند و با خشم و دندان قروچه شیر می خواهند. اما دیو ناتمام چون دندان نداشت برای خوردن 13 وعده شیر روزانش 13 بار گریه میکرد و مادر پدرش هر روز 13 بار آرزوهایشان را برباد رفته میدیدن. او انقدر گریه کرد و گریه کرد که دلش نازک شد. دیو دل نازک هم که دیگه دیو نیست. همون بهتر که از دنیای ما دیوار رفته باشه. البته من خودم هم یه عیب و نقصایی دارم. دیو با معرفتم دیگه دیو نیست. دیوی که دلش برای دوستاش تنگ میشه دیگه دیو نیست. آن هم در سن بالاتر از 113 سالگی. من هم مال آن دنیا نیستم. من مال دنیای تاریکی نیستم. اما خب عیبای من به اندازه عیبای دیو ناتمام نبود. او در سن 113 سالگی هم گریه میکرد. اصلا از همه اول تولد گرفتار بیماری رشد ناقص بود. داشت به 100 سالگی نزدیک میشد. نه شاخهایش محکم و بلند بود و نه مشتش آنقدر کوبنده که بتواند با ضربش کسی را از پای در بیاورد و نه دلش آنقدر سنگ بود که بتواند به دستورهای کتاب عمل کند و کسی را بکشد. پدرش دستورها را در گوشش تکرار میکرد و از بزرگ دیوان میخواست به او توانایی اجرای دستورها را بدهد. اما انگار گوش بزرگ دیوان درخواستهای دیو پدر را نمیشنید. دیو پدر دستورها را در گوش دیو ناتمام یکی یکی میخواند و تکرار میکرد.
دیوان بزرگ را باید بدون چون و چرا اطاعت کنی. دیوان کوچک را به اطاعت چون و چرا وادار کنی. به آدمیان رحم کن. با کسی گفتگو ما کن. دزدی کن. دروغ بگو. هرچی دلت خواست به زور تصاحب کن. لبخند مزن. مهربان مباش. ویران کن.
تنها امید مادر پدر دیو ناتمام به یک دستور بود. دستور 13. این دستور رو در شب بلوغ به دیوهای جوان یادآوری میکنن تا مبادا فراموششان شود. پدر دستور 13 را در گوش دیو ناتمام خواند.
و اما عاشق مشو. فهمیدی؟ عاشق مشو.
دیو ناتمام خودش هم تصمیم گرفته بود که هر جور شده این یک دستور رو رعایت کنه. اما من فکر میکنم دل مهربانی که در سینه دیو ناتمام بود باید کار دستش داده باشه. دیو پدر و دیو مادر رفته بودن و دیو ناتمام رو با دختر آدمیزاد تنها گذاشته بودن. اما روز بعد که برگشته بودن نه از دختر آدمیزاد خبری بود و نه از دیو ناتمام. نه من می دانم آن شب چه گذشت و نه دیو پدر و نه دیو مادر. اما من می توانم حدس بزنم چه شده بود. اما از دیروز که سر این چشمه او را دیدم فهمیدم برای رفیقم چه اتفاقی افتاده. از بس به هر کس رسیدم براش قصه دیو ناتمام گفتم تا بتونم پیداش کنم، یک دفعه دیدم که ای دل غافل قصه گو شدم. بازم شهر به شهر میگردم تا رفیقم رو پیدا کنم. من آدم خواهم شد. در رگهای من هم نشانی از غیرت دیوی نمانده است. منم دارم آدم میشم. آره منم دارم آدم میشم. هی دختر قصه گو، دختر قصه گو، کجایی؟ کی میای سر این چشمه؟ منم دارم آدم میشم. هی دختر قصه گو کجایی؟ بخش چهارم قصه دیو ناتمام. اگه تنها به یه دیو، فقط به یه دیو میشد گفت نازک نارنجی، اون دیو من بودم. زود گریم میگرفت، دلم برای کسانی که دیوا اذیتشون میکردن میسوخت. دوست داشتم دیگران رو دوست داشته باشم و دیگرانم منو دوست داشته باشم. از دستورای کتاب خوشم نمیمد و توانایی اجرای این دستورا رو نداشتم. نه دندونام تیز بود و نه ناخونام، نه مشتم کشنده بود، نه قلبم سنگین بود. اصلا اخلاق من به دیوا نرفته بود. دیو با معرفت میگفت غیرت دیوی در خون تو نیست. یادش بخیر. حالا کجاست که ببینه هیچ نشانه دیوی هم در من نمونده. من آدم شدم، آدم. حالا کار من تموم تموم شده. کار من از اولش هم تموم بود، گرچه به من میگفتن دیو ناتمام. دنبال بهانه‌ای بودم که از اون دنیای سیاه فرار کنم. من برعکس همه دیوا نور و روشنایی رو بیشتر از تاریکی دوست دارم. یاد دیو با معرفت بخیر، به تنوره کشیدنم چقدر میخندی. چشماشو میگرفت و گرد و خاک توش نره. میگفت این تنوره نیست که تو میکشی، این گردباده. آن شب وقتی پدرم تنوره کشان دختر آدمیزاد رو روی زمین گذاشت، اول عصبانی شدم. من نمیتوانستم کسی رو بکشم، نه خانه ای داشتم که کسی بخواد آن را تمیز کنه و نه کلفت میخواستم. دختر آدمیزاد میلرزید و اون روزها هنوز نمیدانستم ترس یعنی چی. حرف زدم به زبان آدمیزادها را هم بلد نبودم. همه نشانهای دنیای تاریکی را از من میگرفت. مطمئنم که زیر نگاه او حتی نمیتوانستم با گرد و خاک تنوره بکشم. احساس میکردم موهای بدنم داره میریزه، بدنم داشت مثل آدمیزادا میشد. مادر پدر که رفتن، من دیگه دیو نبودم. اگرم هنوز نشانهایی از دنیای دیوی داشتم، دیگه حس و حال دیوی رو نداشتم. تنوره کشیدم برام سخت‌تر شده بود، گرد و خاکشم بیشتر شده بود. وقتی او رو زمین گذاشتم، دشت روبرو پر از چراغ بود، پر از روشنایی. او به سوی روشنایی می رفت. آرام آرام. من هم دلم می خواست بروم، اما می ترسیدم. نرفتم. همونجا به خودم عهد کردم که هر جوری شده باید بروم. تا صبح زمان زیادی مانده بود. طاقت نداشتم. فقط نام او را تکرار می کردم. شارپا، 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 شارپا. هر بار که نام او رو بر زبان می آوردم، به آدمی ذاتها شبیه تر می شدم. هوا که روشن شد، دیگه تفاوتی با آدمی ذاتها نداشتم. روی سرم دست کشتم. حتی شاخم هم کوچکتر شده بود، مثل دو قده کوچک در دو طرف سرم. وقتش شده بود که منم به سوی روشنایی برم. امیدوارم از قصه روزها دیوا از آدم ها میترسن خوشتون اومده باشه و هممون بتونیم با عشق از دنیای سیاهی به دنیای روشنایی حرکت کنیم. تا برنامه بعد، خداحافظ شما. Thank you.
شبتون بخیر. شما رادیو گفتگو رو میشنوید. بر روی طول موج FM ردیف 135.5 مگاهرتز. در این لحظه دعوت میشید به شنیدن برنامه معرفت. این برنامه با مدت زمان 50 دقیقه آماده پخش است که دعوتتون میکنم شنونده باشید.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داریم، در فلسفه بیان تازه داریم، حرف تازه کم داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، امیدواریم که حالتون خوب باشه و همیشه بهاری باشید. همونطور که استحضار دارید، در ساحت گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و فصل آغازین گلستان را در محضر شما و استاد عزیز رمزگشایی میکنیم. رسیدیم به این قسمت که باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد، به وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و پارسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری. خدمتتون هستم استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همینطور که فرمودی، در این تلیه گلستان و این خطبه در واقع شیخ اجل سعدی طالب مهمی رو مطرح کرده. البته حمد و ثنای الهی رو میگوید، ولی در هر جمله بسیاری مطالب حکیمانه رو نیز مطرح میکنه. باران رحمت بی حسابش، بی حساب بود دیگه،
بله، همه را رسیده.
آره، این کلمه بی حساب نه اینکه یعنی حساب نداره، همه چیز حساب داره، یعنی قابل شمارش نی. اولا رحمت حق رو به باران تشبیه کرده که می بارد، باران می بارد و همه جا رو پاک می کنه و رحمت حق همانند باران می بارد. کسی نمیتونه قطرات باران بشماره. اگه بخوایم قطره‌های باران بشماریم چند تا قطره است؟ کی میتونه قطره‌های باران بشماره؟ بی حساب یعنی قابل شمارش نی. ولی در دستگاه آفرینش خدا چیزی بی حساب نی، همه چی رو حسابه. این بی حساب یعنی شما نمیتونی بشماری. و این تعدد نعمت الله لا تحصوها. شما اگه بخوای نعمت‌های خدا رو به شماره در بیاری، یک دو سه، این توانو نداری. خود اصلا خود شما جز نعمت‌های حقی، اصلا زبان شما، فکر شما نعمت حقی. حالا این نعمت چگونه هم این نعمت‌های غیر متناهی رو میخواد بشماره. بنابراین وقتی میگه باران رحمت بی حسابش همه جا باریده، و ضمن میگه همه جا، یعنی هیچ جا از رحمت حق خالی نیست. خیلی حرف مهمه. ما غالبا رحمت رو در مقابل غضب میگذاریم و فکر کنیم یه جای رحمت خدا نیست. این یک اشتباه بزرگه. درسته در بار صفات خداوند تقابلم هست، رحمت و غضب، جلال و جمال، لطف و قهر، ولی رحمتش بی پایانه. این رحمتی وسعت کل شیء
و رحمتی کلتی وسعت کل
وسعت کل وسعت، این وسعت یعنی بی پایان.
یا من سبقت رحمت
او غضبه کل شیء، و کلمه کل شیء هم توجه کنی، این کل شیء یعنی هر اون چه هست مشمول رحمت بی پایان خداوند. چه چیزی رو در عالم هستی میشه پیدا کرد که از دایره شمول رحمت خداوند بیرون باشه؟ همچین چیزی امکان پذیر نیست. کل شیء، حتی اونجایی که گاهی ما ممکنه که خوشمون نیاد، خوشایند ما نباشه، اونم به نوعی رحمته. حالا این بحثی هست که حالا این شروع چگونه قابل توجیهند در دستگاه آفرینش، اینه که میگه رحمت باران، رحمت بی حسابش، یعنی همه جا هست، همه چیز رحمت خداست. و خان نعمت بی دریغش، خان نعمت سفره ایست گسترده است بی دریغ، یعنی هرچه بخواهی در سفره حق هست. چه چیزیست که در سفره گسترده نعمت حق تبارک و تعالی وجود نداشته باشه، و چه چیزی وجود دارد که از سفره بی پایان گسترده نعمت حق بیرون است؟ چه چیزی رو میتونیم از سفره حق بیرون بدانیم، بگیم هست اما در سفره حق نیست؟
همه چی هست،
همه چیز تو سفرهش هست. پس هم رحمتش بی پایانه و هم سفرهش گسترده است، اونچنان گستردگی که چیزی از این سفره بیرون نیست و معنی نداره. این رحمت خداست. و چقدر زیبا بیان کرده سعدی این جمله ها رو، همه جا گسترده. بعد چی؟
خود باران هم تو ذاتش رحمته.
معلومه که رحمته، بله. و به همین جهت سعدی
پیام این باران هم رحمته،
بله. همین
شاید آرام میاد،
بله.
با چه آهنگی میاد
و چه آثاری داره،
چه آثاری داره،
بله.
این فاصله اصلا بعضی از قوانین فیزیک رو هم به هم میزنه، چون هرچی شی میگن سرعتش شتابش بیشتر بشه، ضربش هم بیشتر میشه.
ولی در این حال
باران از فاصله های دور میاد، ولی
با آرامی رو زمین
آرام رو بدن آدم
و رو زمین با آرامی، بله، جاری خراب نمی کنه.
نوازش رحمت هم هست،
همینطوره، واقعا نوازشه.
چرا باران، راجب باران مولوی خیلی صحبت کرده،
بله، بله،
در فرصت، بله. آب و باران و آتش، این ستا پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد.
این جمله خیلی عجیبه. ناموس بندگان یه پرده ای داره. اصلا ناموس همونه که یه پرده است در واقع. هر کسی یه حریمی داره، یه پرده ای داره، یه درونی داره که آشکار نیست. حالا گاهی ممکنه یه بنده یه گناه فاحش بکنه. فاحش یعنی آشکار، که ظاهر میشه، آشکار میشه، فاحشه دیگه، یعنی آشکار. این گناه رو آشکار میکنه این بنده، اما خدا پردهشو نمیدارد. توجه کن چقدر حرف عجیبه. بله، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد، که گناهی که فاحشه و آشکاره خدا این رو آشکار نمیکنه. حالا این خودش آشکار کرد این گناه، آشکارا گناه، ولی خدا ستار العیوبه. خدا عیب ها رو آشکار نمیکنه. این خود ما این که گاهی آشکار میکنیم. چقدر خداوند ستاره. این صفت ستار برای خداوند یکی از صفات عجیب حق تبارک و تعالی. ستار العیوبه، یعنی عیوب بندگان را ببین. در درون من ممکنه که صدها اندیشه ناپسند باشه که اگر خلایق بفهمند که در درون من، در درون فلان شخص چه میگذره، اصلا رو زنده نگذارن. ولی هرگز خداوند این عیوب باطنی آدم رو آشکار نمیکن، همچنان پرده گذاشته. ستار العیوبه. و اگر ما مظهر صفات خداوند هستیم، که هستیم، انسان مظهر صفات خداوند است، به این صفت ستار العیوبی خداوند توجه داشته باشیم که خداوند عیب ها رو می پوشاند و ما هم همین کارو بکنیم، یعنی عیوب مردم را آشکار نکنیم، پرده داری کنیم، یعنی به گناه فاحش پرده ناموس دیگران نداریم. چقدر جامعه زیبا میشه و چقدر مفاسد برطرف میشه. ما هم باید این مظهریت رو از خودمون نشون بدیم که ستارالعیوب باشیم و بی خودی عیب مردم رو برملا نکنیم، عیب دیگران رو نگوییم، انگوش روی عیب مردمان نگذاریم، هرچند بدانیم. این خیلی صفت مهم است. اگر یه جامعه‌ای به این صفت آراسته باشه و مظهریت خودشو از این صفت حق نشون بده، چقدر اون جامعه زیباست. ولی گاهی متاسفانه ما این کارو نمی‌کنیم، پرده‌دری می‌کنیم. به گناه فاحش میگه ندارد، حتی اگه گناه فاحش باشه پرده در. خداوند پرده در نیست. خیلی جمله عجیبه، از خودش یک بابه، یه نصیحت بزرگه.
برای سوال فلسفی بکنم،
خب،
که جناب سعدی بعد از بیانی که باران رحمت از خداست، نعمت بی‌دریغ هم از اوست، بعد این صفت‌ها رو هم داره. یکی این که عیوب بندگانش رو برملا نمی‌کنه، حتی گناه فاحش، گناه‌های ریز که کسی نمی‌بینه که هیچ، و روزی آدم‌های منکر رو هم میده. اینجا دو تا پیام فکر کنم به ما میرسونه. یکی این که اخلاق در ظل رحمت خداونده، دوم این که اصالت اخلاق با خدا، تخلقو با اخلاق الله که پیامبرم فرمود. یعنی ما میتونیم خواستگاه فضایل اخلاقی رو هم اینجا به دست بیاریم.
دقیقا
اونایی که اخلاق رو مثلا نسبی میدانن یا فقط ریشه عقلانی قائلن، البته عقلی که حضرت عالی معنی میکنه تفاوتی با این قضیه نداره، اون عقل فلسفی غربی رو معنی
میکنه، عقل کلی، عقل قدسی، عقل الهی.
این دو تا سوال فکر کنم از دل این به در
کاملا کاملا اخلاق واقعی همون اخلاق الهی است و اخلاق الهی مطلقه.
احسن.
صفات الهی مطلق نسبی نیست، خود خداوند مطلقه، صفاتش هم مطلقه. بنابراین ریشه اخلاق رو در اخلاق حق باید جستجو کرد و اصلا این مسئله خاتمه پیدا میکنه. این نزاعی که الان بین علمای اخلاق از زمان ارسطو، از زمان سقراط تا حالا درگیرند علمای اخلاق، که ریشه اخلاق در کجاست، اخلاق منشه اخلاق کجاست، چرا انسان اخلاقی است و چرا این اخلاق به کجا منتهی میشه. خب البته اخلاق عقلانیه، ولی عقل به کجا منتهی میشه؟ بله، این کاملا همین نکته که اشاره کردین اینجا میشه فهمید و همین حدیث هم که قرائت فرمودین همینه. منشه اخلاق صفات خداوند است، یعنی خلق الهی، اونم خلق صفات الهی سرمشق. ما مظهریت داریم، از ما مظهر صفات حقیم، باید این مظهریت خودمون آشکار کنیم. بله همینطوره، خیلی حرف مهمه.
یه پیام نکته سومم دیگه، جایگاه معرفت هم اینجا مشخص.
همینطوره،
کمال معرفت اینه که ما خدا رو حاضر و ناظر اعمالمون بدانیم.
بله بله.
اگه این باشه خب ما خطا هم نمی کنیم.
همطوره.
نه تنها دنبال فضایل می کنیم، خطا هم نمی کنیم.
همطوره.
این همه عصیان و نافرمانی ها و ریشش در جهالته.
همطوره. و اگر مردم متخلق به اخلاق الله باشن، به طور مطلق همین جهات رو رعایت کنن، این صفات رو، اصلا اون مدینه فاضله تحقق پیدا میکنه. اون مدینه فاضله‌ای که حکما و بزرگان پیشبینی کردند به صورت آرمانی و کمتر تحقق پیدا کرده تا حالا متاسفانه، اون آرمان به واقعیت تبدیل میشه. ببین هر آرمانی ممکن روزی واقعیت بشه، آرمان که بی خود نیست. حالا بعضی میگن این آرمان فقط هیچ وقت به وقوع نمیپیوندد و تحقق آرمان تحقق پیدا نمیکنه، ولی آرمان قابل تحقق است، چنانچه این معرفت و حق تبارک و تعالی حاصل بشه. بله.
جالب. امام سجاد چه زیبا میفرماید، میگه خدای تو قادری ما را تنبیه بکنی نمی کنی، قادری پرده دری بکنی ستر العیوبه. ما که هیچی نداریم، دنبال این هستیم که پرده دری بکنیم،
مرتب ابجویی میکنیم و عیب خودمون پنهان میکنیم و عیب دیگران برملا. خب این دیگه خیلی نامرده. کوشش میکنیم که عیب خود رو پنهان نگه داریم، ولی در ابراز کردن عیب دیگران کوشا هست. این یک نامرده، ناجوان مرده. بله
خیلی سخته استاد،
واقعا سخته.
خدا خیلی مظلومه نه؟
خدا خیلی کوتاه. خب خداوند در
ماقدر الله حق قدره
هست. واقعا ماقدر الله حق قدره هست، بله. البته کسی نمیتونه به خدا ظلم کنه. در واقع این ظلم به خود ما سرانجام برمیگرده، بله. یعنی در واقع به خودمون داریم ظلم میکنیم، بله.
بسیار خوب. و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.
به به، خیلی حرف. یعنی اگر که بندگان خطا میکنن و هزاران خطا بکنن، خداوند از باب تنبیه نمیاد روزشون رو قطع بکنه، روزشون رو میده، اون روزی میرسانه. خدا رزاقتون، نه تنها رازق، رزاق با صیغه مبالغه، رزاق روزی رسان است و هر موجودی رو روزشون میرسانه به تناسب زندگی اون موجود. حالا این موجود خطا کرد، حالا بیاد خدا تنبیه کنه، مثلا عصبانی بشه، بیاد که حالا بگه روز شقت کنه، هیچ وقت اتفاق نیفتد که در اثر خطاکاری خداوند روزی این موجود رو قطع بکنه، روزی انسان رو قطع بکنه. نه، این روزی همچنان هست و خداوند، این همون مقتضای رحمت است. این رزاقیت هم مقتضای همون رحمت واسع است که رحمت او وسعت
کلش.
این رزاقیت در دل همون رحمانیت و رحیمیت هست و رحمت واسعی حق تعالی. هیچ وقت این از همینجا گرفت اون عارف بزرگ که در سر معبدش نوشته بود که یکی از عرفاس در معبدش خانقاهش نوشته بود هر که در این معبد وارد شد نانش دهید و از آیینش مپرسید. روزشو بدید.
ما من دابتن الا علی الله
رزقها و ما من دابتن فالا علی الله رزقها. از هر جنبنده حشره تا هر حیوان بزرگ تا انسان تا هر موجود، هر موجود روزی خود را میخورد. حالا این روزی معنوی باشه، مادی باشه، ملکی باشه، ملکوتی باشه، روزی قطع نمیشه. خداوند هیچ وقت روزی هیچ موجود را قطع نمیکنه.
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست،
در باغ لاله روید و
در شورزار هست.
اون باران میاد، اون رحمت هست. حالا اگر شورزاری آمادگی نداشت، استعداد نداشت، خب شورزار است، شوره میروید،
خس میروید،
خس میروید. اما اگر در باغ رسید، خب لاله میروید دیگه، اون دیگه استعداد اینه، اما رحمت خدا درش دریغ نیست.
پس یک نتیجه تربیتی و اخلاقی اینه که ما اگر به فرزندانمون، زیر دستانمون به خاطر روزیشون، امکاناتشون تنبیه نکنیم.
همینطوره. همینطوره. بله. همینطوره. یعنی مشفقانه باید با خلق خدا و از جمله فرزندان، عیال، بستگان مشفقانه باید رفتار کرد. شفقت و رحمت مشفقانه باید با مردم رفتار کرد. نه با خشونت. نه با سبوعیت. نه با درنده خویی. بله. این مقتضای رحمت حقه.
پیامبر ما هم که پیامبر رحمت بود.
بله بله.
به ما ارسلنا که الا
رحمتا للعالمین. واقعا پیامبر رحمت. ای کاش ما به همین نکته توجه میکردیم. ای کاش به همین نکته توجه. واقعا رحمت بود حضرت. حالا بخوایم روایاتشو بخونیم که چجور زندگی کرد با دوست و دشمن. یهودیه که خاشاک میریخ سر حضرت. این دیگه هست در تاریخ.
شکم گوسفند پرتاب.
پرتاب. وقتی که نبود پرسید از احوالش، گفتن مریض به عیادتش رفت. این چی بود این خلق کریم؟ انک لعلا خلق
عظیم.
عظیم خلق، خلق عظیم. خلق عظیم یعنی مظهر خلق خداست.
بله
بله. این جهت حضرت رو باید خیلی بهش توجه کنیم در روزگار ما. ما پیغمبرمون پیغمبر رحمته، ولی کمتر بهش توجه میکنیم.
استاد، یکی از صفات بارز حضرت باری تعالی همطور که فرمودید ستار العیوب بودنه، ولی روزگار ما خیلی پرده دری میشه
متاسفانه.
ابزار تکنولوژی هم که امروز در اختیار ماست غالبا در راستای همین پرده دری ها استفاده میشه
متاسفانه.
چرا بشر اینقدر به عیبجویی یکدیگر علاقمند شده؟ ریشه در کجاست؟
خب ریشه شیطانی داره، ریشه شیطانی داره. ما به